بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. ما در چند برنامه گذشته بحث شخصیت سالم رو در محیط خانواده داشتیم، شاخصه‌هایی رو براش بیان می‌کردیم که به نظرم حدود 12 شاخصه رو ما در سه برنامه قبلی درباره‌اش صحبت کردیم و به گفتگو نشستیم. من قبل از اینکه به شاخصه 13 اشاره بکنم یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. ما الان یک فرصتی به نام ماه مبارک رمضان رو داریم. خب ماه مبارک رمضان نسبت به مباحث فردی، خب مردم الحمدلله خیلی خوب عمل میکنن، بالاخره نماز، روزه، تلاوت قرآن،
حضور بله، اهل مراقبه
بله، در جلسات اینها یک آن بالاتر الحمدلله سالیانی سنت شده، کمک به نیازمندان، سفره‌های افطاری برای نیازمندان، دستگیری نیازمندان، اون مواسات و همدلی با نیازمندان، خب این هم باید همینجوری باشه، گسترده تر هم اتفاق بیفته. به نظرم میاد ما یه مقداری باید یک نگاه کلانتری هم در ماه مبارک رمضان داشته باشیم. ببینیم در روابط بین همسران قبل از ماه مبارک رمضان چگونه بودیم، پایان ماه مبارک رمضان چگونه خواهیم بود، آیا ارتقا پیدا کردیم؟ چون بالاخره محیط خانه واقعا یک محیط بسیار پر اهمیتیه. یعنی ما اگر بتوانیم محیط خانه رو به خوبی شکل بدیم، بسازیم، روابط بین همسران، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین اصلاح بشه، میتونیم گام‌های خیلی خوبی رو در سلامت جامعه برداریم، کمک بکنیم تو همه عرصه‌ها. همین چند روز پیش بوده بزرگواریم به بنده مراجعه کرده بود، میگفت من یک دور واقعا تمام کسب و کارم به هم ریخت، برشکسته شدم. بودم خب چرا؟ از بس که ذهنم درگیر اختلافات درون خانواده بود، یعنی با همسرم مشکلات جدی داشتم و میگفت همین منجر به این شد که اصلا راندمان کارم، اون بازدهی و بهره‌وری کارم در محیط‌های شغلیم به شدت پایین اومد، همین منجر به ورشکستگیم شد. یعنی ببینید که اوقات این آسیب‌ها رو میزنه. امروز ما خب مدارس الحمدلله باز شده، بچه ها مدرسه میرن. اگر ما بخوایم فرزندانم در محیط مدرسه توجه علمیشون، تربیتیشون زیاد بشه، باز این به سلامت خانواده بستگی داره. دانش آموزی که شب قبل ببینه پدر و مادر با هم دیگه اختلاف دارن، دعوا میکنن،
همه چیزش بر هم میریزه، بله،
طول روز نمیتونه واقعا با یک تمرکز و توجه خوبی پای کلاس درس خدمت شما حضور پیدا بکنه. خب این رو باید یه مقداری خودمون به فکر باشیم. حالا اون چیزی که برمیاد ظاهرا خب مسئولین ما خیلی نسبت به نظام خانواده جدیت لازم رو ندارن، روش فکر نمی کنن، برنامه ریزی نمی کنن، یعنی ملموس نیست، ما چیزی رو واقعا نمی بینیم. حالا خصوصا ما که در حوزه خانواده کار میکنیم
شاید جز اولویت هاشون نیست
و بعد اینم خطاه ها، یعنی واقعا خطاه. من یه موقعی هم عرض کردم مثلا ما واقعا باید کارگروه های خیلی قوی در حوزه خانواده داشته باشیم. اینکه مثلا یه کمیسیون فرهنگی در مجلس هست، یکی از مأموریت‌هاش خانواده است، یا یک معاونت امور زنان و خانواده داریم. من تو همین امروز صبح چون میخواستم بحث رو ارائه بدم، رفتم سایتشون رو یک بررسی کردم، دم خب بیشتر تمرکز رو امور با زنانه تا خانواده، چون بالاخره خانواده مهمه. یعنی ما نباید دست کم بگیریم و درسته برای خانوم اگر آرامش پیدا بکنه اثر میگذاره، ولی ماها که در حوزه خانواده کار میکنیم میدونیم یک معادله چند مجهولی خانواده
و بستای دیگه ای داره،
بعد اونها رو بهش حتما ما توجه بکنیم و خود خانواده حتما به این توجه بکنن، نظر خواندن کتاب بکنن در همین ماه مبارک رمضان، یک کتاب در حوزه تربیت خانواده بخونن. یعنی ما اگر میخواییم فرزندانمون رو سربازان حضرت ولی عصر بار بیاریم، اگر میخواییم علاقمندان و امیرالمؤمنین بار بیاریم، اگر میخواییم مرام امام حسن مشتبه در زندگیشون جاری و ساری بشه، اینا باید خوب تربیت بشن. یعنی باید حتما به این دقت داشته باشیم اگر بخوایم زندگی هامون رو خوب شکل بدیم. حالا من یک نکته دیگری هم اینجا عرض بکنم و بعد بریم در ادامه بحث. ببینیم بالاخره ما وارد قرن جدیدی شدیم، حالا البته اعتباری اینا، یعنی چیزی نیستش که بگیم اصالتی داره، بالاخره تاریخ همیشه تاریخ و زمان همیشه زمانه، ولی
روزگاره که میگرده و میچرخه،
ولی انگیزه هایی گاهی اوقات ایجاد میکنه اینها. مثلا صله رحم همیشه خوبه، حالا تو عید به اون مناسبت میبینیم بیشتر رونق پیدا میکنه، و حالا این هم یک اعتباری. ولی به زعم بنده ما این دههی که پیش رو داریم، دههی که در ابتدای این قرن داریم، باید حتما به سمت کیفیت بخشی در حوزه خانواده بریم، و اینا مطمئن باشین ما با چالش های اجتماعی و فرهنگی و تربیتی وسیع در جامعه مواجه خواهیم شد. یعنی باید حتما این کار رو بکنیم، یعنی باید راهبرد داشته باشیم، با خودمون قول و قرار بذاریم که حتما پدر مادرها، خانواده ها، در مساجد، بالاخره ائمه جماعات مساجد، این مدار توجه بیشتری رو به موضوع خاص خانواده داشته باشم و براش برنامه داشته باشم. حالا ببینید این سلامت شخصیت هم یه بخشی از اینه، و به نظر من همین فرصت ماه مبارک رمضان، همطور که در برنامه قبلی هم بنده بهش اشاره کردم، فرصت مناسبی که رو این کار بکنیم، و این به نوعی میتونه اثر بذاره تو روابط ما در حوزه خانواده. خب نکاتی بیان شد. یکی از نکاتی که به نظرم میاد افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن افرادگری ندارن، یعنی پرهیز از افراد میکنن تو همه زمینه ها، یعنی افراد متعادلی هن. یعنی تو محبت کردن افراد میکنه، یعنی شما هر وقت یه فردی داره زیادی محبت میکنه، یا شک بکنید بهش یا دل نبندید بهش،
خیلی جدی نگید،
بله، یعنی معلوم نیه ادامه دار باشه، تو رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، بله، یعنی این اتفاق میفته، این تند رویه یه جایی بالاخره اینو پا در میاره، یعنی سنت زندگی بشره. و بعد تعادل، میخوای محبت به همسرت بکنی متعادل، محبت به فرزند متعادل. برخی بینی خیلی ولخرجی میکنن، افراط در خرج کردن دارن، بینی اینا هم یه جایی پا در میان، نمیتونن ادامه بدن، بلکه باید مراقب باشن. یه جایی میبینی نه اصلا افراط در حرف زدن دارن، بینی بعد یواش یواش از این حرفا فتنه هایی به پا میشه در محیط خانه. بذار افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن مراقبن تو هر چیزی اون نرم یا اون معدل به نوعی طبیعیش رو دنبال بکنن،
استاندارد،
بله، بذار اینو ما بعد یه مقداری واقعا توی زندگی های مشترکمون بهش توجه کنیم، رو خودمونم کار بکنیم. یعنی من اگر یه جایی دم احساساتی شدم، هیجانی شدم، احساساتم رو کنترل بکنم، مدیریت بکنم. اگر یک جایی دیدم که خیلی از اون طرف خشمگین و عصبانی شدم، افراط در خشم عصب، بدونم اونم نه اثر خودش رو نمیذاره، بلکه ممکنه تخریبگر هم باشه، آسیب برسونه،
در واقع کنترل احساسات،
هیجانات رو مدیریت و کنترل بکنیم، بله دقیقا همینطوره. مثلا این ویژگی افرادی که از سلامت شخصیت برخورد. اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم، چطور به این نتیجه میرسیم که باید این افراطه رو کنار بذاریم؟ به نظرم یه مقداری بحث عقلانی، آدم رو موضوعات فکر بکنه. یعنی مثلا میگم من اگر ببینم فرزندم رو زیاد بهش محبت بکنم، به تدریج موجود پرتوقعی میشه، و آدم پرتوقع دیگه آدم پسش بر نمیاد، نمیتونه واقعا اون نیازهای و درخواستهای و خواستهای کاذب او رو برآورده بکنه. بذار قبلش بیاندیشم تو این زمینه. حتی من این زن و شوهر، بله، باید به هم دیگه محبت بکنن. محبت اصلا ما در بین زن و شوهر میگن جنس تغذیه است، یعنی باید روزانه این انجام بشه، نه اینکه من بذارم مثلا آخر هفته یه حالی دارم مثلا بگم محبتی بکنم، یا نه یه تعطیلی باشه که استراحتمو کرده، نه، باید جنس محبت یک جنس مستمریه که باید وجود داشته باشه. بشنم فکر کنم روش که اگر بخواد این محبت به صورت منطقی به طرف مقابلم انتقال پیدا بکنه، چگونه باید براش برنامه ریزی داشته باشم، چیکار بکنم، چه شکل محبتی رو داشته باشم. هر جا ما بخوایم اون تعادل رو حفظ بکنیم، باید حتما عقلانیت و منطق رو زمیمش بکنیم. بذار آدم های بیمنطق آدم هایی هستن که تفریطی هستن یا افراطی هستن. یعنی آدم های منطقی معمولا آدم هایی هستن که میدانن در مسائلی که باش مواجه میشن و چگونه برخورد بکنن، چطور رفتار بکنن، چطور کلام بکنن. پس این نکته توجه بشه، پرهیز از افراد. حالا من از زاویه طرف مقابلم یه نگاهی با آدم های افرادگر بکنم. ببین معمولا آدم هایی که افراد دارن باور نمیشن، یعنی نمیشه باورشون کرد،
خیلی جدیشون نمیشه،
بله اصلا نمیشه بهشون دل بست، نمیشه بهشون علاقه بست. مثلا این کاری هم خود خانواده هم هست، مثلا پیش میاد، مثلا تو مشاوره ما میبینیم آقا میگه مثلا من یه جلسه سخنرانی رفتم، گفتم مثلا به همسر زیاد محبت کن، اون رو رفتم تو خونه، وقتی دارم زیاد به همسرم محبت میکنم میگه چه خبره، تو یه ریگی مثلا تو کفشته داری الان زیاد، یعنی باور نمیکنه این طرف مقابل. باید همون طبیعی باشه، یعنی رفتار ما با طرف مقابلمون به اون طبیعی که از جنس مثبته، یعنی حس خوبی تو شکل بگیره و اون هم این رفتار رو واقعا رفتار طبیعی ببینه. پس ببینید باور نمیشن افرادی که افراطی هستن،
نه فقط طبیعی، حتی استمرار هم داشته باشه.
بله. بلازه اصلا توی برخوردهای انسانی میدونی سه تا کلید واژه خیلی مهمه که ما باید بهش توجه کنیم. یک همین استمراره، یکی صبره، یکی روشمند بودنه. یعنی این سه تا ویژگی اگر توی رفتارهای انسانی شکل بگیره، چون میدونی صبر چرا؟ چون به نتیجه برسه. استمرار تو طرف باور بکنه.
دلی.
روشمندم یعنی از اون اسلوبش، از روی اون ویژگی‌های شناختی که نسبت به طرف مقابل داریم انجام بدیم. و این اصلا سنت خداوند متعال هست، این که ما در روایات داریم خداوند زمین رو از حجت خالی نمی‌کنه و خالی نمی‌گذاره. شما 124,000 پیغمبر آمدن و هدایت بشر رو دست گرفتن و بعد از اون ائمه معصومین آمدن و میدونید که بالاخره این به قیامت هم ختم میشه، یعنی بالاخره آخرین باقی مانده از اهل بیت علیهم السلام وجود مبارک حضرت ولیه است که میان دیگه این استمرار وجود داره. خب ببینید حالا بحث رجعت دوباره بعدش اتفاق میفته، یعنی نباید زمین خالی از حجت باشه، چون اصلا مدل تربیت انسان، هدایت انسان بر این استمرار. روشمندی هم که هست، بالاخره خداوند متعال هم سیره اهل بیت رو، سنت اهل بیت رو، هم قرآن رو، هم کتب آسمانی رو، این اون روش بالاخره ارتباط با انسان ها، ارتباط انسان با خدا و سایر موجودات قرار داده. پس ما بعد از این سه اصل مهم حتما بهره بگیریم در محیط خانه. صبر هم خیلی مهمه، حالا چون یه اشاره بهش کردم، حالا برنامه های گذشته هم گفتیم، ولی خالی از لطف نیستش که درباره صبر هر چند وقت یک بار یه گریزی بزنیم.
صبر برای ما فقط یا نه طرفین؟
طرفین. اصلا این تو زندگی مشترک یکی از عنصرهای مهمی که میتونه زندگی رو در مسیر سلامت خودش قرار بده صبر. من میشه زوجهای جوانی که تازه ازدواج میکنن گاهی اوقات به منده میگن حالا یه توصیه نصیحتی، میگم تو زندگی مشترک یکی از چیزایی که خدا درخواست باید بکنیم که خدا بهتون صبر بده. زندگی نیاز به صبر داره. صبر یعنی اونی که نتیجهش آرامشه، اون چیزی که حوصله به خرج بدیم، عجول نباشیم. چون بالاخره مثلا همسر من توی مدل تربیتی بزرگ شده، ممکنه در کنار همه ویژگی‌های خوبش خصلت‌های منفی هم داشته باشه. اون خصلت منفی رو یه شبه نمیشه تغییر داد. یعنی خمره رنگرزی نیستش که من به او بگم که مثلا از این ویژگی تو بدم میاد، اونم بگه چشم، فردا خوب بشه. نه، بالاخره این در اون نهادینه شده. من اگر بخوام اون رو تغییرش بدم، همون صبر نیازه، هم استمرار نیازه، هم که چه روشی استفاده بکنم نیازه تا بتونم اون فرد رو تغییر بدم. و انسان هم تغییر پذیره، یعنی این تصوری که ما باید داشته باشیم که مثلا آره دیگه فلانی نمیشه تغییرش داد، من خیلی زحمت کشیدم، خب چه زحمتی کشه؟ 5 بار نصیحتش کردم گوش نکرد. خب بابا نصیحت یکی از روش‌های تربیت، شما با کتب تربیتی که مراجعه می‌کنید ببینید روش‌ها خیلی روش‌های متعددیه. مثلا گاهی اوقات از روش‌های غیر مستقیم باید استفاده کرد، گاهی اوقات روش‌های الگویی باید استفاده کرد، گاهی اوقات باید بله نصیحت کرد، موعظه کرد، گاهی اوقات نه، اصلا باید فرد رو بذار یک تجربه‌ای بکنه، بر اساس اون تجربه غلطش نتیجه جدیدی بگیره. این هستش که فقط من بگم بهش گفتم گوش نکرد و این دیگه اصلاح پذیر نیست. یعنی اگر قرار بود انسان اصلاح پذیر نباشه، خداوندم در هدایت انسان‌ها یه خطایی رو و خطکشایی رو می‌ذاشت. مباره مثلا شما تا 20 سالگی آدم‌ها رو میشه تغییر داد. آی پیغمبرای من از 20 سال به بعد دیگه با آدم‌ها کار نداشته باشید. نه اینطور نیست. فلزات انسان موجود تغییر پذیریه. مثلا هر موجودی که هوشمند باشه، دارای درک باشه، عقل باشه، احساسات باشه، این رو میشه تغییر داد. یعنی خوبا گاهی اوقات ممکنه بد بشن. این نیستش که اگر دیدیم یه فرد خوب شد حتما عاقبتش هم به خیر میشه، ممکنه به شر بشه. یکم ممکنه نه بدیه، رفتارهای بدی داره، اینها ممکنه در یک زمانی عاقبت به خیر بشن، خوب بشن. پس این صبر رو ما باید حتما داشته باشیم توی رفتارهامون. حالا من به اون طرف مقابل میخوام بگم، اگه موقع هم دیدید همسر افرادهایی رو توی رفتارهاش داره، نباید تو هم رفتارت رو به سمت انتقام گیری ببری، تندخویی ببری، تو هم یه افراد مقابل افراد او شکل بدی. نه، حالا همین روش صبر هست. این موقعی آدم خوبه درباره موضوعات گفتگو بکنه. ما ببینید این حرف زدن که میگیم خیلی مهمه در زندگی، حداقلش اینه که میتونه اون درخواست‌های ما رو منتقل بکنه به طرف مقابل، خواستام رو منتقل بکنه. لذا باید حتما درباره این موضوعات با یکدیگر صحبت هم داشته باشیم. خب این نکته 13 و پرهیز از افراد یکی از ویژگی‌های شخصیت سالمه. نکته بعدی، خودمون رو نباید تافته جدا بافتن بدانیم. یعنی یکی از ویژگی‌های سلامت شخصیت اینه که فرد یه دیواری دور خودش میکشه، فکر میکنه دیگه این خیلی آدمه، خیلی
من با همه فرق میکنم،
بله با همه فرق میکنم، هیچ که مثل من نیست. نه اتفاقا، من در یک مناسبت دیگه این در همین موضوع عرض کردم، شما مثلا ویژگی نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه رو ببینید، مثلا این پیغمبر که شخصیت اول عالم امکان است، خصوص رافته جدا بافتر مردم نمیدانست. وقتی وارد میشد در مجلس، اولین جایی که پیدا میکرد مینشست، با مردم غذا میخورد، ارتباط برقرار، وجود مبارک امیرالمومنین همینطور، وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام همینطور. یعنی همه اهل بیت علیه السلام اینطور بودن که خودشون کنار مردم میدیدن، جدا نمیکردن خودشون را از مردم. مثلا این ویژگی باید در انسان‌ها باشه. یعنی انسان‌های سالم این نیست که برای خودشون یک حریمی قائل بشن، یک حریمی که دیگران حق ندارن ورود به این حریم پیدا کنن. ما خیلی برتری، ما خیلی میفهمیم، برازا مذموم هم هست لحاظ عقلی، اصلا خود بشر هم اینو نمیپذیره. رضا امرو مثلا نگاه های نجات پرستانه همینه دیگه، نجات پرستی یعنی ما تافته جدا بافته، اینو واقعا نمیپذیره بشر و بشریت. بله، تا در محیط خانم اتفاقا همینه.
و اگر تافته جدا بافته باشی، دنبال امتیازی، دنبال سهم بیشتری، و این اصلا خوب نیست. یعنی خیلی دلزدگی ایجاد میکنه.
یعنی اصلا طرف مقابل ما متنفره از این رفتار که من هیچ سهم بیشتری بخوام. ولی ما تحت آدم بچه کوچیک تو خونه داره میبینه یه سهم بیشتری میخواد، هرس آدم در میاد.
بله.
این بچه است، نمیفهمه، عقلش هم درست نمیرسه.
حق خودت قانع باش.
بله. اونجا ما توصیه میکنیم به همین نکته. بعد از این تافته جدا بافته نباید بود، اما در محیط زندگی گاهی اوقات ما میبینیم این رو. مثلا چطور بروز پیدا میکنیم تافته جدا بافته؟ فرد خودش رو عقل کل میدونه تو محیط خونه، یعنی فکر میکنه که هر چی من گفتم باید بقیه گوش کنن. لذا تو اصطلاح خانواده و مباحث تربیتی و خانوادگی به این حالت میگن یعنی خودشیفتگی. یعنی فردی که خودش رو تافته جدا بافته میدونه، اینو خودشیفتگی داره. مثلا بعد نیم من اینو عرض بکنم، حالا نمیخوایم این زوجهایی که ازدواج کردن، این راهکارهایی برای درمانش وجود داره، ولی تو مشاوره های قبل از ازدواج اگر یکی از دو طرف دختر یا پسر متاسفانه دچار این اختلال خودشیفتگی باشن، معمولا توصیه نمی کنیم به ازدواج با این فرد. این اذیت میشی، چون حرف تو آدم که خودشون رو جدا میدن، حرف طرف مقابل رو نمیپذیرن، حرف خودش رو میخواد به کرسی بنشانن، انتظارات زیاده، یعنی باید همه کمر به خدمت ببندن. بله، به خدمت این که آقا ناراحت نشه، خانم ناراحت نشه. یعنی این تافته جدا بافته بودن، یعنی واقعا هم افرادی که این خودشیفتگی رو دارن خیلی آزار به محیط پیرامونیشون میرسونن. یعنی این یه مهمونی میره چون این ویژگی رو داره، باید همه کمر به خدمت بودن که این آقا یا خانم ناراحت نشه، یه جوری ما رفتار نکنیم بر بخوره بهش، ناراحت بشه. خب این اصلا پسندیده نیست تو رفتارهای ما. اتفاقا یکی از ویژگی‌هایی که ماها باید داشته باشیم در رفتارهای اجتماعیمون، زندگی‌های مشترکمون، اینه که وقتی وارد میشیم جای دیگران رو به زحمت نندازیم. اصلا ویژگی انسان مؤمن همینه، برای دیگران زحمت نداره، کارشو خودش انجام میده. تو محیط خانم واقعا همینطور. من یه فقط تبصره اینجا بزنم، یه نکته ای رو عرض بکنم، و اینه که یه جای خوب زن و شوهر از همدیگه درخواستایی داشته باشن، برای اونم مدیریت شده، برای اینکه این صمیمیت زیاد بشه. من وقتی روایات رو یه نگاهی میکردم، بررسی میکردم در حوزه خدمت رسانی و زن و شوهر به یک دیگر، دیدم این خدمت رسانی که در روایات هست اون بخشیه که منجر به استحکام نظام خانواده میشه. یعنی شما الان یه خونه رو تصور بکنید که مثلا تو این خونه هر که این جزیره، همه کاراشو خودش بکنه، یعنی این خونه اون صمیمیت رو نداره. یه جایی باید یه بدبستانی باشه در محیط زندگی
باشه. بله.
یعنی یه جایی من مرد کارهای مردونه خونه رو نسبت به همسرم انجام بدم، خانم کارهای زنونه رو نسبت به شوهرش انجام بده. یعنی یه نوع خدمت رسانی متقابل که این منجر به اتفاقا به صمیمیت میشه، به یک وابستگی منطقی میشه، یه علقه و علاقه میشه. ببینید ما در روایات داریم مثلا هم زن برای شوهر آب ببرد وقتی مرد تشنشه، هم مرد برای همسرش آب ببرد. مثلا روایتی داریم، خیلی روایت زیباست، حالا من هر دو روایت رو میگم، در روایتی داریم که حضرت فرمودن وقتی زن ظرف آبی برای شوهرش میآورد، بهتر از این است که روزها رو روزدار باشد و شبها رو عبادت کند، و به ازای هر جرعه‌ای که مرد از این آب می نوشد 60 گناه از زن محو می شود و 60 حسنه می روید. شما ببینید چقدر ارزشمنده این، یعنی خدمتیه که تو وقتی به شوهر می کنی نه نگاه این باشه که مگه من کلفتم این کار رو می کنم. چون امروز متاسفانه یک جریان فکری در جهان شکل گرفت، در کشور ما یه دی کچفهم کج سلیقه از این زاویه ورود پیدا میکنه، مگه مثلا زن حالا کلفته برای شوهرش آب ببر، ول کن. نه، اینا صمیمیت میاره. مثلا من دیدم برخی از مناطقی که مهمان نوازن، میبینی حتی مثلا آب میاره تو لیوان میریزه، تعارف میکنه آبی که طرف، نه که یه پارچه لیوانو بذاره مقابلش. یعنی میگه این ادبه، این منجر به صمیمیت و اون ابراز محبت من میزبان نسبت به مهمانم میشه. گاهی اوقات مثلا تو برخی مهمانی‌ها وقتی ما می‌خوایم ابراز ارادتمون رو به مهمانمون ثابت کنیم، حتی میوه رو براش پوست می‌گیریم.
بله.
مقابلش می‌گذاریم. خدمت شما عرض کنم اینا خیلی میتونه رفتارهای زمینه محبت آفرینی رو فراهم بکنه و ایجاد محبت بکنه. و زنم از زن و شوهر خدمت به همدیگه عبادت داشته باشه. از اون برم روایت داریم که حضرت فرمودن وقتی مرد برای همسرش آبی میآورد، وقتی زن از این آب مینوشد هر جرعه اجرون، خداوند به مرد پاداشی میدهد به خاطر این جرعه ای که همسرش از این آبی که مرد برای او برده و نوشیده.
شاید خیلی چیز ساده ای باشه. بله. ولی عمیقه.
عمیقه، دلیلش هم همینه. این وقتی از سر عشق و محبت باشه. ولی من اینو توصیه بکنم، ببینید یه موقعی نباید مثلا حالا من ببینم همسرم درگیر کاری مشغوله، مثلا حالا این بینم من مثلا بگم یه لیوان آب بر من بیار، این نه، ممکن تازه یه تنفری هم ایجاد بکنه. نه، یه جایی که واقعا میدونی این صمیمیت ظاهرا در احوالات مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم هست که شما میفرمید گاهی اوقات تشنشون که میشد مثلا میفرمودن خدا بهشتی بکنه اون کسی رو که یک ظرف آب بیاره یک تشنه رو سیراب بکنه. بعد میفرمودن اطرافیان که ما مثلا با عشق و علاقه برای حضرت امام ظرف آبی میبردیم. یعنی میخوام میگم بدونیم چجوری بگیم، بدونیم کی بگیم، نه اینکه در اوج کار همسر مثلا این بچه‌ای که داره الان تلویزیون می‌بینه داره یک برنامه مثلا مورد علاقه‌اش تماشا می‌کنه بهش میگه مثلا پاشو زلیل مرده برو یه لیوان آب بیار، اونم میگه خودت بخور، نمیره، مقاومت می‌کنه. یعنی اونجا چون زمانش نیست.
اصلا زندگی مثل یک مینیاتوری میمونه که پر از ظرافت و ریزه‌کاریه. و اصلا نمیتونی یه قانون و قاعده کلی بگی، یعنی باید تصمیم بگیری و بدونی تو شرایط خاص چه تصمیمی بگیری.
دقیقاً همینه. این که ما میگیم طرف مقابل ما هوشمنده و ما هم هوشمند آفریده شدیم که باید بدونی اصلا هوشمندی نیست، یعنی که شما نمیتونی یک خط واحدی رو ترسیم بکنی
برای همه یه نسخه بدی، یه برنامه بدی،
قاعده رو باید بگی. یعنی قاعده رو بگی آقا اون خدمتی که محبت آفرینه،
بله،
نه اون خدمتی که انزجار آفرین میشه، چون یه خدمتی هم ممکن از سر اجبار باشه، اون خوب نیستش. لذا اینا رو ما باید بهش توجه کنیم. ولی اینجا بد نیست من باز یک نکته ای رو اشاره بکنم. زن و مرد اصلا باید یک فرصت هایی رو در زندگی آزاد بگذارن برای خدمت کردن به هم. یعنی گاهی اوقات هم میشه جناب آقای شریعتی، من دیدم مثلا خصوصا بنده خدا خانوما زیاد این رو میگن، یعنی این آقای ما اینقدر مشغوله، ما میخواییم دو کلمه باش حرفم بزنیم فرصت نده یا خسته است. خب یعنی ما میگیم گفتگوه باید باشه، نیازه. این خدمت زن و شوهر میتونه زمین ساز افزایش و علقه و علاقه بشه. خب ولی وقتی وقت نمیگذاریم، وقتی اینقدر خودمون رو خسته میکنیم، خب دیگه نمیشه دیگه. یعنی یه لیوان آب هم میخوایم هرچی فکر میکنیم این نباید چیزی به این گوبرم بگیم، عصبی میشه، ناراحت میشه، خسته از ممکنه زمینش فراهم نباشه. ولی اینجاست که بعد ما برای زندگیمون یه محلی از اعراب هم قائل باشیم. من چند شب پیش بود جایی بود سخنرانی میکردم، به خانواده همین رو میگفتم، میگفتم گاهی خود ما این مچاله شده خودمونو میاریم کنار هم دیگه قرار میدیم. یعنی انقدر خودمون رو خسته میکنیم، انقدر انرژی خودمون دیگه اصلا نمیتونیم برای هم دیگه وقت بگذاریم، در حالی که همین زحمات رو داریم برای این انجام میدیم، بیرون کارهایی رو میکنیم، فعالیت، خانم تو خونه اینقدر زحمت میشه، این صمیمیت بیشتر بشه. یعنی حالا که قرار نتیجه بده میبینیم همون خستیم، عصبی، تا یه کلمه میگیم بر نمیتابیم، تندی به هم دیگه
یادمون میره زندگی کنیم.
ولی از اینجا باید حتما این فرصت ها رو برای همدیگه قرار بدیم و واقعا شدنیه ها، شدنیه. مثلا ببینید من حالا گلمندی برخی افراد رو بگم، مثلا این خانم یاد میگه که آی تراشون تو همین ماه مبارک رمضان، من به همسرم میگم الان خونه حوصله‌مو سر رفته، بعد از افطار بریم بیرون. میگه حال ندارم. و تعبیر این خانم به کار میبره، ولی این فستیوال های سریال های تلویزیون رو میشنه از اول تا آخرش همه رو میبینه. بعد من میگم بیا بریم یه بیرون، وقت نمیگذاره. یعنی من وقتی من بخوام برای این فستیوال های یا برنامه ها یا سریال های متعدد فیلم ها میشنم وقت میگذارم، تنظیم میکنم
جشنواره ها.
از این جالب هم این بودش که بله دیگه در 23 خدمت جشنواره های تلویزیون میشنم میبینم، ولی برای بیرون رفتن همسرم وقت نمیذارم. چرا؟ چون اهمیت قائل نمیشم، نمیدونم که این وقتی که ولو کوتاه برای همسرم بگذارم در اصل دارم او رو یه بازپروری میکنم، روح و روان و جسمش رو، که این فردا در محیط خانه با نشاط باشه، بتونه خوب برخورد کنه، خوب رفتار بکنه. ما گاهی اوقات خودمون رو در یک مراحلی قرار میدیم جناب آقای شریعتی عزیز که همینجوری سلسله وار دوچار مشکل داریم میشیم. یعنی امروز نیاز داریم یه مثلا تمدد اعصابی پیدا کنیم، آرامش اعصابی پیدا بکنیم، برای این وقت نمیذاریم. فردا یه مشکل دیگه میاد، روی عدم آرامش اعصاب میشه دوتا. بعد میبینیم به یه جایی میرسیم که دیگه یه آدمی هستیم هیچ انرژی نداریم. بعد میبینیم نه حوصله همدیگر رو داریم، نه برای بچه‌ها وقت میتونیم بگذاریم. وقتم داریم دیگه این موقع، ولی دیگه روح و روانمون همراهی ما رو نمیخواد.
بگم این محبت کردن در واقع یک سرمایه گذاری برای آینده و حتی برای حال ما. و این به خود ما برمیگرده.
و اصلا در کنار این محبتی که حضرت عالی میفرمایی، همین خدماتی که از جنس محبت، واقعا خدمت بکنیم. واقعا چرا ما عبا داریم؟ ببینیم با عشق و علاقه، نه اینکه وظیفه و تکلیفه برای خودمون بدونیم. یه موقع چه اشکالی داره؟ مثلا من میبینم همسرم داره چادرش رو اتو میکنه، بگم خانم منم بلدم اتو کشی، اصلا دوست دارم امروز چادری که رو سرت میندازی من اتوش کرده باشم. این نه اینکه بعدم خانومم متوقع بشه از این به بعد بگه اون چادری که اتو کردی خیلی خوبه دیگه، از این به بعد این تو اتو کنه همیشه، نه. یعنی بدونیم این گاهی اوقات این خدمته منجر به چی میشه؟ یک محبت عمیق میشه، علقه عجیبی میشه. این خوبیه ها رو ما باید تکرار بکنیم. مثلا ببینید در زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما یه ویژگی وجود داشت. امیرالمومنین فرمودن من هر وقت وارد خانه می شدم زهرای مرضیه رو که می دیدم همه دردها و غمها و قصه‌هام رو فراموش می کردم. یکی می گفت چرا اینجوری میشه؟ چرا امیرالمومنین وقت زهرای مرضیه می دیدم؟ گفتم دلیلش اینه که وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره تجسم همه خوبی هاست. یعنی امیرالمومنین وقتی حضرت زهرا رو میبینه فقط داره تو خوبی میبینه،
سراسر عشق میبینه.
آیا این منجر نمیشه به اینکه انسان آرامش بگیره؟ بلازه این تکرار خوبی ها. من خیلی مواقع به زن و شوهرها میگم این خوبی ها رو تو خونه برای همدیگه تکرار بکنیم. نه اینکه وقتی من طرف مقابل رو میبینم همش یاد میفتم این قرولون میکرد، عصبی بود، دیرو در اتاق محکم به هم زد، نمیدونم پریرو بشخوابش
کن، پریروز که خوبه پارسال فلان کار انجام.
یعنی خب این معلومه ناآرام میشم، استراب میگیره من رو. ولی وقتی ببینم نه، داره تکرار خوبی ها اتفاق، مرد یک جور، زن یک جور. چرا مثلا ما تو روایات وقتی بررسی میکنیم میبینیم به انهای مختلف زن و مرد رو تشویق میکنن که رفتارهای خوب داشته باشن. مثلا مرد وارد خونه میشه مثلا یه خریدی انجام داده باشه، نه اینکه مثلا خانم تازه گفته نون بخر بگی یادم رفت. یعنی استرس داشته باشه الان دم افطار غذای نونی، اینم که همیشه یادش میره نون بخره، دوباره یه زنگ هم بهش بزنه یه جوری دیگه ناراحت میشه. من واقعا وقتی خانواده رو میبینم میبینم تکلیف مال و اتاق از هم دیگه نمیخوان. میفهمه این خانم یا آقا وقتی من انتظار رو دارم این میتونه انجام بده، ولی اهمیت نمیده به خواسته من. یعنی خیلی کم دیدم مثلا طرف از همسرش یک انتظاری داشته باشه که مثلا من مشاورم بگم نه این نمیتونه، بابا چه انتظاری داری از این؟ خیلی محدود و کم اتفاق میفته. ولی عمدتا نه، واقعا انتظارات انتظارات خوبیه و اگرم انجام بشه اتفاقا به استحکام خانواده میانجام، ولی ما اهمیت نمیدیم. بعد میاد چی میگه؟ میگه مثلا آیه تراشون این خواسته رو من از همسرم داشتم انجام نداده، ولی دوستش همین خواسته رو خواسته و گفته و مطرح کرد با سر دویده رفته انجام داده. خب پس من چی اینجا؟ ما میگیم اینو باید دقت بکنیم به زندگی، که زندگی باید یکی از اولویت های مهم ما باشه. ببینید و این که ما اینقدر در روایات تأکید میشه که بنیان خانواده یکی از محبوب ترین بنیانها در نزد خداوند متعال است و کمتر داریم جای دیگه بنیانی به این اهمیت معرفی بشه، بزرگ جلوه داده بشه. ببینید ولی خانواده رو اینجوری معرفی میکنیم در روایات. خب حالا این خانواده رو نباید براش درجه اهمیت قائل بشیم، نباید براش وقت صرف بکنیم. بنده همینجا بگم اگر اجازه بفرمایید، جسارت هم میکنم، خیلی مواقع ما توجیه میکنیم. یعنی میگه آقا وقت بذار برخون، آقا تو این دور زمونه با این مشکلات اقتصادی دیگه نمیشه که. بعد به قول شما اون جشنواره سریال تلویزیون میشنه اول تا آخرش رو میبینه، ساعتها سرش تو موبایلش. میگه خب تو وقت که داری اینا پچی، برای این داری وقت میذاری؟ به همسرت که میرسه مشکل تحریم رو مطرح میکنی که در تحریم نمیشه. یعنی زمین و زمان رو میبندیم به همدیگه توجیه بکنیم، برای اینکه نمیخوایم برای همدیگه وقت بگیریم،
چون برای اون مهم نیست.
بله، مثلا خانمی که تو خونه است، خب بله فعالیت بکن، کارات انجام بده، ولی بذار وقتی همسرت وارد خونه میشه تو رو با نشاط ببینه. حالا چیکار بکن؟ مثلا دمدمای اومدن همسرت، یه 10 دقیقه یه رو بی استراحتی بکن، یه چشمت رو هم بذار خدمت شما، یه کمری به زمین بچسبون که آقا میاد با نشاط، نه اینکه پیازاقت هم رو اجاق، برنامه نشه تو 10 یا 11 صبح خوابیدی حالا پیازاق رو اجاق، بچه نمیدونم کار داره، آقام که وارد میشه یه سلام میکنه از اون دور میگه چه سلام، بچه رو بگی داره گریه میکنه. خب معلومه من بی برنامه‌ام، دارم هم توجیه میکنم، میگم زندگی، میگم کار داره، کار خونه شما نمیدونید چیه، دیده نمیشه کار ما، ولی وقت اصلش رو نگاه میکنیم نه برنامه رو نداریم. چرا؟ چون برای همسرم اهمیت قائل نیستیم. چطور مهمون که میاد بلدیم چی کار بکنیم، بایدیم قبلش بریم آراسته بکنیم، خودمون رو لباس خوبی بپوشیم، بس کلی هم کار داشتیم ما. مهمونداری سخت راه شریعتی، شوهرداری مهمونداری خیلی مواقع میبینیم بالاخره قضایی میخواد بپزه، خونه همه چیزش باید منظم باشه، ولی میبینی اینا رو هم حواسش هست خانوم، یعنی برای اون مهمونه بیشتر داره اهمیت قائل میشه. ما میگیم این درجه اهمیت خانواده رو اگر ببریم بالا اینا حل میشه، یعنی این نیستش که ما فکر کنیم توانمندی نداریم. من یادم در برنامه گذشته اشاره کردم به موضوع درباره روزه گرفتن بچه ها و اینها بود که انسان واقعا موجودیه با یک ظرفیت های خیلی بی نظیر، واقعا خیلی بی نظیر. مثلا شما یه موقع میبینید که یه فرد، یه مرد مثلا یه زن و بچهش رو نمیتونه مدیریت عاطفی بکنه، ولی میبینید یه معلم در یک مدرسه میبینید 24 تا دانش آموزش رو داره مدیریت عاطفی میکنه. یعنی معلومه قابلیت وجود داره، توانمندی در ما وجود داره، باور نمیکنیم، ازش استفاده نمیکنیم. این رو گاهی وقت میبینیم مثلا همون خانوم 24 تا مهمون میاد براش، میبینیم مهمونا رو داری میکنه، به خودش هم میرسه، برخورد خوب، رفتار خوب، اخلاق خوب با مهمون، بعد اون یه شوهر بچه‌ش رو نمیتونه داری بکنه، هی عصبی، ناراحت، این دیر شد، او زود شد، بد اخلاقی. خب این نمیشه، من معلومه با به توانمندی خودمون باور نداریم،
نمیخوایم از تمام ظرفیتمون استفاده بکنیم.
بعد میدونیم خود این یک بازخورد مثبتی هم میده، یعنی وقتی من رفتارم خوب شد از طرف مقابلم به تدریج رفتارهای خوب میبینم. ممکنه حالا بار اول دومونی که من میخوام نشه، ولی اون فرمولهش وقت یادمون نره، صبر، استمرار، روشمندی، یعنی یه جایی باید حوصله‌ام به خرج بده. چون آقا توی مباحث مشاوره ما خیلی این رو باید هی به خانواده ها تاکید بکنه، این دستورالعمل‌های نکاتی که ما میگیم این نیستش که فکر کنی همین امروز رفتی تو خونه انجام دادی همین الان هم نتیجه داد، نه، ممکنه حتی امروز میده انجام میدی، مسخرت هم میکنه، ولی تو نباید خسته بشی تا حصول نتیجه، باید جلو ببری کار رو، اون روش رو جلو ببری تا نتیجه رو بگیری. بذار در زندگی مشترک پس اولویت همدیگر رو قرار بدیم، توجه به همدیگه داشته باشیم و بدونیم اگر زن و شوهر روابطشون اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه. یعنی شما میبینید تو همه سطوح جامعه، همه ساحت‌های جامعه شما میبینید به تدریج این رفتارها اصلاح خواهد شد. خب
انشاءالله.
پس تافته جدا بافته هم نباشه،
بحث مفصلی هم بود.
بله. نکته بعدی که به نظر میرسه ما باید بهش توجه بکنیم، آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن محتاطانه عمل میکنن، به زن بهادری نیستن. این اصلا وقتی طرف مقابل ما انسان میشه باید محتاط بشیم، باید خیلی همون تعبیری که به کار بردیم تو بخش قبلی که بالاخره طرف مقابل ما هوشمنده، این باید حتی بدانیم تو چینش کلمات، رفتار، اوائلش هم سخته ها، ولی بعدن طبیعی میشه، ملکه ما میشه. یه مثال مشهوری رو شاید چند باری من زدم تو مهارت ها، میگم ببینیم مهارت یه تلفیق و ترکیبیست دوباره از این ستا واژه، دانش، تجربه، تکرار. یعنی وقتی شما یه چه دانش رو پیدا کرد، تجربه استفاده از اون دانش رو هم داشتید و تکرار کردید اون تجربه و دانش رو، این تبدیل به مهارت، این رانندگی. یعنی شما رانندگی تلفیقی و تجربه و دانش و تکرار، بعد می‌بینید دیگه وقتی که تکرار انجام شد، ملکه شد، دیگه شما خیلی راحت میشید،
فکر نمی‌کنی که چیکار باید بکنم.
در زندگی هم همین، اولش ممکنه مقدار سخت باشه آدم محتاطانه عمل بکنه، من حرف نزنم طرف مقابلم ناراحت شه، خیلی مواقع من این رو تو جلسات و حضوریم برای خانواده ها میگم، میگم حتی گاهی اوقات من بعد شب قبل که دارم میخوابم به این فکر کنم که صبح بلند شدم اولین جمله که به همسرم میگم چی باشه، چه آقا چه خانم. یعنی بدونم این کلید این استارتیه که میخوایم اون روز مثلا این ماشین رو روشن کنیم، زندگی رو به حرکت در بیاد. چی باید به هم دیگه بگیم؟ خب این آیه رو اینا ما میشینیم فکر کنیم، شاید اوائلش بگیم آجه های چه سخت، یعنی قم شب قم بشیم فکر کنیم فردا چی بگیم. بله روزای اول بشیم فکر کن، بعدش میریم به تدریج این تبدیل به یک ملکه میشه
انشاءالله. و این به نظرم یه پیش شرطی داره و اونم اینه که ماها برای هم مهم باشیم.
بله
اگر مهم بودیم این اتفاق میافته. خدا رحمت کنه آقای سید مهدی طباطبایی رو،
رحمت
الله علیه. چند وقت پیشم سالگردشون بود، یه وقتی ایشون به من میگفتن تو مشاوره ها غالب مشکلات زوجین همینه که میگه منو نمیبینه.
بله
اصلا براش مهم نیستم.
بله.
و به نظرم اگر این اصلاح بشه همه این نکاتی که شما گفتید ان شاء الله محقق میشه.
من فقط یه نکته ای رو عرض بکنم و اون احسان به پدر و مادر است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مشتهدی میفرمودن اگر میخواییم ببینیم مادرتون چقدر در دوران بارداری برای شما زحمت کشیده، یه روز یا آجر به شکمتون ببندید همه کاراتون رو با اون بکنید، میفهمید. و واقعا ما نمیتونیم قدردان باشیم و لذا نسبت به والدین بعد اون خضوع و خشوع همیشه وجود داشته باشه
ان شاء الله. پدر مادرای که هستن ان شاء الله سایه‌شون مستدام باشه، اونایی که نیستن ان شاء الله همشون مهمان حضرت رضا علیه الصلاه و السلام باشن. آقا دعا بفرمایید. خدا
خدای خداوند و به حق این ایام عزیز نسل ما را صالح شایسته اهل نماز و اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار